بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در عقل فعال بود و اینکه از این عقل نفس انسانی حادث میشه، منتها ابتدا به در حد صورت معدنی و بعد هم با اضافه شدن قوه نباتی و بعد از اون قوه حیوانی و انسانی به تکامل میرسه. بعد از اینکه این مطلب رو عرض کردیم، رسیدیم به این بحث که در حاسه مشترک تمام صحبت جمع میشه عند حضور المحسوسات و در متخیله تمام صور محسوسات حاصلن عند غیبت المحسوسات. و اما صور معقوله چی؟ صور معقوله یعنی صور عقلیات، صور موجودات معقوله، موجوداتی که معقول بالفعلند. اینها گفتیم که بعد از مشاهده این صور، بعد از مشاهده اون معقولات پدید میان و باز برای عاقله محفوظ میمونن. و اما معقولاتی که بالقوه معقولند و بالفعل هستند، اونها هرگز معقول نمیشن، فقط ارتباطشون با اون موجود عقلی که ما تعقلشون میکنیم برقراره. در بین صحبت ها گفته شد سلام، در بین صحبت که ما رب و نوع رو یا صور موجود در عقل فعال رو، صور عقلیه موجود در عقل فعال رو تعقل میکنیم، رب و نوع اشیا رو یا صور موجود در عقل فعال رو مشاهده میکنیم و تعقلمون به این صورت انجام میشه. و در ضمن بیان شد که صورتی که در عقل فعاله علم فعلیه و علم فعلی منشأ موجودات خارجی است. سوال شد که عقل فعال عامل پیدایش موجودات خارجی است، به خاطر اینکه دارای علم فعلی است و علم فعلی هم چنین شأنی داره. از طرفی رب النوعها هم خودشون عامل پیدایش موجودات خارجی هستن. چگونه ممکن است که دو عامل برای پیدایش موجود خارجی داشته باشیم، یکی عقل فعال و یکی ارباب ارباب؟ من به نظرم میرسه که احتیاج به جواب این سوال نیست، ولی در این حال مطرحش کردم که اگر یک وقت برای کسی هم خفایی داشته باشه روشن بشه. دو تا علت در عرض هم نمیتونن بر یک معلول وارد بشن، دو تا علت تام در عرض هم نمیتونن بر یک معلول وارد بشن، در طول هم مانع نداره. عقل فعال فوق ارباب انواعه، او در عقول طولیه است، ارباب انواع در عقول عرضیه هستن، عقول عرضیه نوبتشون بعد از عقول طولیه است. بنابراین بین عقل فعال و بین ارباب انواع طولیت برقراره، و در صورتی که طولیت برقرار باشه دو علت طولی برای معلول وارد میشن، مشکلی نداره. دو علت در عرض هم نمیتونن وارد بشن، در طول هم عیبی نداره. عقل فعال فیضی رو که گرفت، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه عقول بعدی خودش، بالاخره به عقول ارباب انواعی یا اون عقول عرضیه واگذار میکنه، عقول عرضیه هم این فیض رو به پایین میرسونن، این دیگه مشکلی نداره. یعنی دوتا علت برای معلول وارد نمیشن، اون واسطه فیض میشه برای رسیدن فیض به عقول عرضیه، عقول عرضیه هم فیض رو به پایین میرسونن. احتمالا قوی تره، ولی دیگه درجهش بالا تره. اون صورت عقلیه که در عقل فعاله که خودش یک نوع فعلیت داره، تأثیر داره، چون علم فعلیه مثل خود سلام علیکم در حد خود عقل فعاله، چون متحده با اوست. وقتی در حد خود عقل فعال باشه قوی تر از ارباب انواعه. خب رسیدیم به این بحث که اولو ما یحدث من العقل الانسانی به تفه و که هیئت فی مادت نفسانی. این عرض کردم که یه مطلب مستقلیه، ما الان داشتیم بحث میکردیم که از طرف عقل فعال نفس انسانی حادث میشه، اولین حالتی که پیدا میکنه حالت صورت مدنی است و بعدا تکامل پیدا میکنه تا بالاخره به حد انسانی میرسه. حالا میخوام ببینیم که اولین درجه عقلی که پیدا میشه برای انسان چه وضعی داره. اولین درجه عقلی مراحل قبلی رو گذرونده، مرحله مدنی رو، نباتی رو، حیوانی رو گذرونده، وارد مرحله انسانی شده. اولین درجه انسانی رو که عقل پیدا کرده، حالا این چه وضعی پیدا میکنه؟ ایشون میفرماد اولین درجه اولا معلوم باشه که به طبع پیدا میشه، نه بالکسب. یعنی انسان وقتی وارد مرحله عقلی شد با درک بدیهیات عقلی وارد میشه، احتیاج به کسب نداره. مرحله عقلی رو به طبع پیدا میکنه، یعنی همینطور که داره تکامل پیدا میکنه به اون مرحله میرسه و از همون اول داره، یعنی حالا به تعبیر بهتر بگیم از همون اولی که اون میشه حیوان بالفعل، انسان بالقوه رو که همون عقل حیولانیست داره، این عقل حیولانی رو کسب نمیکنه. عقل حیولانی برای او به طبع حاصله. این بهتر از اون توضیح اولیست که عرض کردن، نگیم با بدیهیات به طبع میشه، بدیهیات جدا، همون عقل حیولانی که داره او رو طبیعتاً پیدا میکنه. اینطور نیست که برای کسب عقل حیولانی تلاشی بکنه. همینطور که داره خلق میشه و تکامل پیدا میکنه، وقتی به درجه حیوانیت بالفعل رسید، انسانیت بالقوه رو که همون عقل حیولانی واجد میشه. این دیگه کسبی نیست، همینجور خلقتی بهش میدن. عقل حیولانی رو به همه انسان ها میدن به طور طبیعی، بقیهش دیگه به دست خودشه. اگه کسب کرد کامل میشه، اگر هم کسب نکرد در همون حد میمونه. میفرمان این عقل حیولانی مثل هیئتیست که در یه ماده نفسانی قرار بگیره. ما قبل این حالت نفس بود، نفس حیوانی بود، نفس نباتی بود. این نفس ماده میشه برای این عقل حیولانی به منزله ماده، و اون عقل حیولانی به منزله هیئت میشه برای این نفس. حالا نفس با داشتن این هیئت امکان پیدا میکنه، تمکن پیدا میکنه که صبری رو کسب کنه و درجه عقلی خودش رو ترقی بده. این نفس که در این حد رسیده ماده است برای مافوق خودش، یعنی برای درجات بعدی، برای درجه بالملکه، برای درجه بالفعل و برای درجه بالمصطفات، یا به تعبیری دیگر برای صور عقلیه بدیهیه و نظریهی که در پیش داره. ماده است برای اونا، اونا رو قبول میکنه، قبول میکنه یعنی ماده است. و همین نفسی که برای مافوق خودش ماده است، برای مادون خودش صورته. الان این نفس ناطقه شده، نفس ناطقه به منزل صورته برای نفس حیوانیه و همچنین به منزل صورته برای نفس نباتیه و پایین تر از نفس نباتیه، چون مافوق اونهاست. اگر مافوق اونهاست دیگه نمیتونه ماده برای اونها باشه، حتما باید صورت برای اونها باشه. ماده است برای مافوق خودش، ماده است. هیچ وقت چیزی از این موجوداتی که با هم ارتباط دارن، البته بعضی وقت موجودات از هم جدا، اونا رو اصلا با هم مقایسه نمی کنی، ولی نه، یه وقت موجوداتی است که یکی به دیگری تبدیل میشه که در سیر تکاملی است. هر جاشو که بگیرید، هر جای این موجود متکامل رو که بگیرید، میبینید نسبت به ما قبل خودش صورت، نسبت به ما بعد خودش ماده است. هر جاشو ملاحظه کنید، این یک موجود مستمری است که از اول تا آخر یه حرکت تکاملی داره. ما هستیم که این وسط رو قطع میکنیم، ملاحظه میکنیم. مثلا در بعد حیوانیت که میرسه، میگیم این حیوانیت صورت است برای مافوق خودش که ناطقه، ماده است برای مافوق خودش که ناطقیته، صورت است برای مادون خودش که نباتیته. دوباره وقتی به مرحله انسانی رسید، میگیم همین نفس ناطقه که الان بالقوه هست، صورت است برای ما قبل خودش و ماده است برای ما بعد خودش. هر چی جلو بریم تا برسیم به عقل مصطفی که دیگه صورته، ماده دیگه نیست. و اون اولین حالتی هم که انسان داره ماده است، دیگه صورت نیست. اون اولین حالتی که بهش میگن که الله اسمش هم ندونیم چیه. پس اگر یک موجودی در سیر تکاملی باشه، گفتم موجوداتی که از هم جدان که با هم مقایسه نمیشن، موجوداتی که در یه ردیف از یعنی سیر تکاملی یک شی حساب میشن. اینا رو اگر ملاحظه کنیم، هر بخشیشو که قطع کنیم، میبینیم نسبت به ما قبل خودش صورته، نسبت به ما بعد خودش ماده است. اگر این وضع رو در کل موجودات جهان پیاده کنیم، میبینیم که یه موجودی مثلا فرض کنید موجود عنصری، موجود عنصر بسیط، ماده است برای عنصر مرکب، باز عنصر مرکب ماده است برای صورت مدنی، او ماده است برای صورت نباتی، همینجور بریم جلو. حالا بیایم از این طرف پایین، صورت نباتی صورت است برای و نسبت به صورت مدنی، صورت مدنی صورت است نسبت به مرکب، مرکب صورت است نسبت به عنصر، عنصر بسیط، عنصر بسیط صورت است نسبت به هیولا، یعنی صورت عنصر بسیط صورت است برای هیولا، هیولا صورت است برای چی؟ برای هیچ، چون دیگه پایین ترینه. وقتی ما به هیولا رسیدیم دیگه پایین تر نمیریم. اینجا میگیم هیولا ماده است برای کل صور، نمیگیم صورت است برای شیء. این به همین مناسبته که چیزی که پایین تر باشه باید ماده باشه، اگر پایین ترینه باید فقط ماده باشه، اگر بالاترینه فقط با صورت باشه، اگر این وسط هاست به لحاظ پایینی میشه صورت، به لحاظ بالایی میشه ماده. پس توجه کنید، پایین ترین فقط ماده است، بالاترین فقط صورته، این وسط اگر نسبت به پایین تر صورت و نسبت به بالاتر ماده است. همین وضع در نفس ناطق ما داشتیم، دیدیم که نفس ناطق نسبت ما قبل خودش صورت، نسبت ما بعد خودش ماده. پس وضع نفس ناطقه رو نسبت ما قبل و بعدش سنجیدیم. و اول ما یحدث من العقل الانسانی به طبع فهو که هیئت فی مادت نفسانیه. اول چیزی که از عقل انسانی از ناحیه عقل فعال حادث می شود، اول چیزی که برای از عقل انسانی، این من نشریه نیست، یعنی از بین این درجات عقل انسانی، از بین درجات عقل انسانی اول چیزی که از ناحیه عقل فعال، این عدی که میگم از نشریه است، از ناحیه عقل فعال حادث می شود، فهو کهیتین، یعنی عقل هیولانی، یعنی عقل هیولانی به طبع هم حادث میشه، به طبع متعلق و یحدثه، یعنی حدوثش حدوث طبیعیه، حدوثش حدوث کسی و ارادی نیست، با کسب و اراده نمیشه عقل هیولانی رو به دست آورد. عقل هیولانی طبیعتا برای انسان حاصل میشه، چون انسان نطفه ایست که بالاخره باید انسان بشه، اگرم خود انسان بخواد جلوی این انسان شدنش رو بگیره نمیشه، این به طبع سمت انسانیت میره، تا عقل حیولانی در اختیار خودش نیست. بعد از اینکه عقل حیولانی پیدا شد، بعدش در اختیار خودش میتونه کسب نکنه، عقل ملکه نشه، عقل بالفعل نشه. پس حدوث این مرحله اول به طبع، آن چه که حادث میشود از عقل انسانی ابتداعا که یعنی همون عقل حیولانی، فهو که هیئت فی مادت نفسانیه. عقل حیولانی هیئت نیست، از عرضه، عقل حیولانی جوهره، ولی فهوه چه حیاتی؟ به منزل حیاتیست در ماده نفسانیه، یعنی اگر نفس رو ماده قرار بدی، این مثل حیاتیست که با آمدنش نفس کاملتر میشه، گویا صورتی رو میگیره و به توسط این صورت کاملتر میشه و آماده میشه برای گرفتن صورتهای بعدی. هیه فی ذاتها صورتون لمادونها ولا يمكن ان يكون ماده لما دونها ولا صورت لما فوقها. هیه رو میتونید هم به هیئت برگردونید هم به ماده نفسانیه برگردونید، هر دوش درسته، مشکلی پیش نمیاره، چون ما یه مطلبی رو میخوام بگیم که در حضر صادقه، هم این هیئت که عقل حیولانی است صورت است برای مادون، همین نفسی که الان ماده شده برای عقل حیولانی صورت است برای مادون خودش. در هر سلسله تکاملی عرض کردم هر جا رو که ملاحظه کنید نسبت به مادون صورته، نسبت به مافوق ماده است، حالا میخواد اونجا عقل حیولانی باشه، میخواد ماده عقل حیولانی باشه، هر کجای این موجود که سیر تکاملی داره ملاحظه کنید نسبت به ما قبلش صورت، نسبت به ما بعدش ماده است. حالا چه این هیئت باشه که بعد از ماده نفسانی است، چه خود ماده نفسانی، اینم میتونه نسبت ما قبل خودش صورت باشه، نسبت ما بعد خودش ماده باشه. پس هیئه رو به هر کدوم برگردونید مانعی نداره، اما اگر به خود ماده برگردونید از جهتی و به هیئت برگردونید از جهتی بهتره. بله بله، ماده نفسانی داره که یعنی نفسی که ماده است. ماده نفسانیه یعنی نفسی که ماده است، نفسی که میتونه ماده باشه برای جسم، برای هیئت. چون ماده، ماده جسمانی که نیست. ماده جسمانی مثل ماده خارجی، مثل ماده عنصری. نفس اگر ماده است، ماده نفسانیه، فرق میکنه با ماده های دیگر. ماده های دیگه ماده های جسمانی هستند، جسمند، عنصرند، اما این ماده، ماده نفسانیه. اگر ما بهش میگیم ماده، نه به این که اصطلاحا ماده باشه، بلکه فقط به خاطر اینکه قابلیت داره. چون هر ماده قابلیت داره، ما به نفس هم میگیم ماده، به خاطر قابلیت داشتنش، نه به خاطر اینکه واقعا مادی باشه. نفسی که ما موجود مادی نمیدونیم، ما بر فرض موجود مادی بدونیم، ماده نمیدونیم. ماده مال همین عنصریاته یا مال ماده فلکیاته. در فلکیات هم تا یه مقداری سختمونه بگیم ماده. علاوه بر اگر نفس ماده میگی، فقط به اعتبار اینکه قابل صورته، قابل هیئت. تبدیل میشه، تکامل پیدا میکنه. بله، که هیئت فی ماده نفسانیه، که این هیئت یا این ماده فی ذاتها صورت هست به مادونها. چون هر مافوقی صورت میشه برای مادون، عکسش ممکن نیست که این رو ماده برای مافوق بگیرید، صورت برای مادون بگیرید. در هیچ موجودی که سر تکامل میکنه این قانون پیاده نمیشه که هر جاش رو صورت بگیرید برای مافوق، ماده بگیرید برای مادون. این غلطه، عکسش درسته که صورت باشه برای مادون و ماده باشه برای مافوق. ولی ممکن ان یکون مادتن لمادونها، ماده برای مادون نمیشه، صورت برای مادون میشه. و نه هم ممکن است صورت برای مافوق باشه، صورت برای مافوق نمیشه، ماده برای مافوق میشه. کما این که در کل نظام که توجه کنید، حالا در نظام انسانی بود که دیدید که گفتیم نفس ناطقه ماده است برای بالاتر از خودش، صورت است برای پایینتر از خودش، تا برسیم به اون پایینترین که دیگه فقط ماده است. ایشون میگه در کل نظام هم که توجه کنی همینه، اونی که پایینترینه فقط ماده است، اونی هم که بالاترینه فقط صورته. این وسط اگر به هم ارتباط داشتن، یکی ماده است برای بالایی، صورت است برای پایینی. بله، در انسان ماده است، صورت نیست. در حیولا ماده است، دیگه ماده نست. اون چیزی که صورت است و ماده نیست، عقله. بله، عقله. ساده برای ماها ساکه چند باشه نیدیم. ایشون من بالاخره باید کتاب فلسفی که نوشته میشه ساده و معضلش هر دو بیاد. این معنی نداره که ایشون بگه من اعتماد میکنم به کتابایی که شما قبلا خوندید و دیگه مطالبی که پیش شما آسونه من نمیگم. مطلب یه وقتی پیش من آسونه به خاطر اینکه جای دیگه خوندم. کسی که کتاب مینویسه موظف نیست اون مسائل رو تشریح بکنه، اون باید همه رو بگه که پیش من آسون باشه چه نباشه. این الان ساده است، پیش ما هست، بس شنیدین ساده شده. ولی مسئله عقل حیولانی رو تو علم نفس شفا مراجعه کنید، 4 صفحه در موردش بحث کرده تا تونسته جا بندازه. شاید تشویقش داره کتابت و دوباره اسم سبی آورده، این بالقوه محضه، اون یکی بالقوه است و بالفعل بلحاظی، همه رو جور کرده تا تونسته توضیح بده. خیلی مسئله ساده نیست، برای ما ساده شده. کما ان الحیولا در کل نظام لا یمکن ان یکون صورتا لامر، این دیگه ماده همه است، نمیتونه صورتی برای چیزی باشه زیرا که پایین ترینه. ازلا اختم اینها. خب حالا دو مرتبه بعد از اینکه این مثال حیولا رو زدیم، دوباره برمیگردیم به همون نفس خودمون که داریم بحث میکنیم دربارش. فن ناطقه صورتون به نحو و مادتون به نحو آخر. ناطقه رو صورت میگیرید به نحو، یعنی در وقتی که مقایسهش کنید با مادون خودش، و ماده میگیریدش به نحو دیگر، یعنی در صورتی که مقایسهش کنید با مافوق خودش. فی عالم الاشباح مربوط به ماده است، تا تلک فی عالم الارواح همونطور که با تلکه ای که اشاره به دوره معلومه مربوط به صورت به نحوه، در وقتی که نفس فی عالم الاشواح باشد، عالم اشواح یعنی عالم مثال، یعنی عالم نفس، عالم نفوس، نه عالم عقول، در وقتی که در عالم اشواح باشد او ماده است برای مافوق خودش، چون حالت نفسانی داره و باید صور عقلیه رو قبول بکنه. و تلکه فی عالم الارواح یعنی صورت بودن نفس در وقتی که نفس در عالم ارواح و عقول باشه، اون وقتی که رفت در عالم عقول اون وقت میشه صورت برای مادون خودش. وقتی در عالم اشواح حالت نفسانی داره، هنوز به حد تعقل نرسیده، این ماده است برای مافوق خودش. وقتی در عالم ارواح رفت صورت میشه برای مادون خودش. پس مادتون به نحو آخر فی عالم الاشباه، این فی عالم الاشباه به همین مادتون به نحو آخر میخوره که دنبالش نوشته. ماده است نفس به نحو دیگری، یعنی برای مادون خودش، برای مافوق خودش، در حالتی که در عالم اشباه، یعنی در حالتی که در عالم مثال و نفسه. و تلکه اون صورت بودن، تلکه اشاره به دوره، نه این ماده بودن که الان در ذکر نزدیکه، اون صورت بودن که در ذکر دوره. صورت بودن در وقتی است که نفس در عالم ارواح باشه، یعنی به حد عقلی برسه، اون وقت صورت میشه برای مادون خودش. خب چه حالا صورت میشه که تو عالم ارواح میه و چه صورت میشه؟ ایشون میفرماد که عالم اشبه عالم نفسه، بله اون برزخ، عالم مثال، عالم نفسه، از عالم ماده بالاتره. و این نمایتی رو صورتن عقلیه، کی صورت عقلی میشه که دیگه ماده نباشه، فقط صورت باشه. توجه بکنید، تا حالا نفس رو به جایی رسوندیم که هم ماده شد هم صورت شد، ماده برای مافوق، صورت برای مادون. کی میشه صورت عقلی که دیگه فقط صورت باشه؟ میفهمم وقتی که تمام عقلیات رو ملاحظه کرد و مصادفه با همه معقولات شد، عقل بالفعل شد، عقل مستفاد شد، اون وقتی که میشه صورت عقلی. اون وقت باید توضیح بدیم که چه خواهد شد. بنابراین هر وقت صورتی رو، صورت عقلی رو تعقل بکنه، هم اون مخزونی رو که میتونست داشته باشه واجد میشه، چون نفس انسانی همه ی عقول رو به عنوان مخزونات میتونه داشته باشه، خودش بشه خازن، همه معقولات بشن مخزن. تمام این مخزونات رو ابتدایی که به درجه انسانیت میرسه همه اینا رو بالقوه واجده، همه مخزونات رو بالقوه واجده. اگر کسب بکنه یکی یکی این قوه ها رو فعلیت میده، پس تمام مخزونات بالقوهش میشن مخزون بالفعل. اگر تک تک شروع کرد به تعقل، تک تک این مخزونات بالقوه بالفعل میشن و خود او هم که خازن یا عاقل بالقوه بود، درجه درجه بالفعل میشه. تا تمام مخزونات بالفعل شدن، این هم تمام درجات عقلیش بالفعل میشه، اون وقتی که میشه صورت عقلی. پس کی انسان صورت عقلی میشه؟ وقتی تمام مخزونات بالقوهش رو بالفعل کرد، یا به تعبیر دیگر تمام درجات عاقلیت بالقوهش رو بالفعل کرد. در این حالت میشه صورت عقلی، دیگه ماده نیست. حالا صورت عقلی چه وضعی پیدا میکنه الان توضیح میدی. و این نمایسی رو صورتن عقلیه، این نفسی که به لحاظی ماده، به لحاظی صورته، میشه صورت عقلی، دیگه از ماده بودن در میاد، فقط میشه صورت عقلی. لکثرت ملاحظتها و مصادفتها للمعقولات، وقتی که معقولات رو زیاد ملاحظه کرد، زیاد مصادفه با معقولات شد، دیگه همش مزاوله و مباشره با معقولات داشت، دیگه میشه صورت عقلی. یعنی که انهو دیگه از خیال و حس و اینا میبره، این همش تو وادی عقله، احساس عقل بالفعل مستفاد، هر دوم بالفعل مستفاد فرقی ندارن، بالفعل مستفاد با هم فرقی ندارن، جز این که در بالفعل همه حاضرن ولی او مشاهده نمی کنه، مشغول کار دیگره. در مستفاد همه حاضرن و این عاقل مشغول مشاهده است. مصطفی فرقش با بالفعل فقط همینه، در مشاهده عاقل، عاقل اگر مشغول مشاهده است حواسش جای دیگه نیست، داره این صبر رو رسیدگی میکنه، میشه مستفاد. اگر صبر رو داره ملاحظه نمیکنه، داره کار دیگه میکنه، مثلا داره غذا میخوره، مشغول غذا خوردن، حواسش به غذا خوردنه، این دیگه از عقل فعل بودن بیرون نمیاد، داره از عقل مستفاد بیرون اومده، حالا مشغول مطالعه عقول نیست، معقولات نیست. عقل مستفاد و عقل فعل از درجه فقط به شهود و غیبت فرق میکنه، ولی از طرف واجدیت فرق نمیکنن، هر دوشون واجد کل صبر معقول هستن. البته اگر ما چنانچه در بعضی از بعضی تعبیرات پیداست عقل مستفاد و بالفعل رو نسبی هم بدونیم، باز همین وضع برقرار است، چون بعضی معتقدن که عقل بالفعل یعنی موجودی که تمام صور معقوله رو داره، حتی یه دونه هم از دست نداده، این میشه موجود، میشه عقل بالفعل، همه صور رو داره. بعضی میگن نه، به هر مقدار از صور که کسب کرد به همون مقدار بالفعل میشه، این میشه عقل بالفعل نسبی، این میشه عقل بالفعل مطلق. اگر ما عقل بالفعل نسبی را عقل بالفعل بدونیم، باز در هر درجه که عقل بالفعل مستفاد هم هست، یعنی وقتی صورت واحدی رو گرفت، اگر اون صورت رو مشغول مشاهده باشه نسبت به اون صورت مستفاده، اگر مشغول مشاهده نباشه نسبت به اون بالفعل. پس فرقی نمی کنه چه عقل بالفعل مستفاد رو به معنای بالفعل مطلق بگیریم با مستفادش یکیه، چه به معنای بالفعل نسبی بگیریم باز با مستفادش یکیه. مستفاد یعنی مطالعه کند صورت عقلی رو، هر چقدر که داره، هر چقدر که داره، یه دونه داره یا هزار داره یا بی نهایت داره، و بالفعل یعنی مطالعه نکند اون چرا که دارد، بازم میخواد یکی باشه، میخواد هزار باشه، میخواد بی نهایت باشه. نسبی هم میتونه همه رو ببینه. بله، با هم میتونیم ببینیم، ما رو نگیدم، ما به شرطی که به درجه عقلی درسیم اراده کنیم همه رو میبینیم. الان شما الان داریم در همین حالی که هستیم ملاحظه میکنیم، ما هنوز به درجه عقلی کامل نرسیدیم، ما به درجه خیالی رسیدیم. بله، خیال نمیتونه همه رو با هم، میتونه گروهی رو با هم، ولی همه رو با هم اونم به اجمال میتونه، خیال هم گفته شده به اجمال میتونه، اما عقل بهتر میتونه. عقل وقتی که درجه عقلی رسیدین، وقت اونجا ملاحظه بکنید که تمام صبر رو اراده کردید پیشتون حاضره، چون عقل دیگه توش خیبت نیست، مثل آینه خیلی وسیعی میمونه که تمام صبر رو داره نشون میده، منم که دارم میبینم یا نمیبینم، یه وقت متوجه هستم یا متوجه نیستم، یه وقت چشم باز میکنم تمام این آینه رو به تفصیل میبینم، یه وقت نه یه گوشش رو میبینم، یه وقت نه اصلا توجه به آینه نمیکنم، این من هستم که توجه، ولی اون آینه همه رو نشون داره میده، همه رو واجده. اگه به درجه عقلی برسیم و اراده بکنیم همه رو میبینیم، ممکن اراده نکنیم، ممکن هم از غفلت داشته باشیم، اون حساب دیگه داره، ولی اگه اراده بکنیم حتما میبینیم. و این نمایسی رو صورت عقلیه، یعنی نفس، این نفس صورت عقلی میشه که دیگه از حالت مادی بیرون میاد، لکثرت ملاحظات و مصادفات و معقولات. فکل ما خرجت، این کلمه هم که نوشته درسته سر همه سوره، فکل ما خرجت من القوت الى الفعلیه خرجت مخزوناتها من القوه، همونست که عرض کردم، هر چقدر که این نفس من از عاقلیت بالقوه به عاقلیت بالفعل خارج بشه، مخزوناتش هم از حالت قوه به سمت فعلیت خارج میشن. که توجه کنید عبارت رو ایشون چجوری آورده، نگفته هر چقدر صورت کسب کنی درجه عقلیت بالا میره، میگه هر چه درجه عقلیت بالا بره صورت بیشتری کسب میکنی. ایشون همیشه از این طرف میره، میگه تو برو عقل خود تو بالا ببر، صورت بیشتر به دفاظه میشه، نه برو دنبال کسب بیشتر صورت تا عقلت بالا بره، نه عقل تو بالا ببر به ترتیب اعمال و اعمال علمی و عملی، همه چی، گفتاری و غیرزالک، تقوا و اینا، همه اینا باید باعث باشه که نفس من بالا بره، هرچی بالاتر رفت صورت بیشتری نصیبش میکنه، اون بالقوه هایی رو که در درونش گذاشتن به تدریج بالفعل میکنه، به شرطی که این نفس بالا بره. به اون مرحله که رسید، بله، اگر اوائل چرا؟ اوائل تدریجا صورتن فصورتن ملاحظه میکنه، بعد به یه درجات بالا که رسید دیگه یه جابش دامن دامن میدن، اول دونه دونه میدن، بعد دیگه دامن دامن میدن، به تعبیر خود بعضی از فلسفه. فکل ما خرجت من القوت الى الفعلیه، هر چقدر که این نفع از قوه فعلیت خارج بشه، خرجت مخزونات ها من القوه. و هاکذا به تدریج این مسئله ادامه پیدا میکنه، هی اون نفس از قوه به فعلیت میاد، صور هم از قوه به فعلیت میاد، تا برسد الی ان یسیره قوت و ذاتها فعلا محضا و خیالها عقلا محضا و بصرها بصیرتا و قالبها قلبا. انسان به حدی میرسه که دیگه ذاتش که تا حالا بالقوه بود بالفعل محض میشه، همونطور که عقول منفصله بالفعلا دیگه قوه از اول نداشتن، این به درجه میرسه که تمام قوه هاشو بالفعل میکنه. البته انسان میتونه به این حد برسه، حالا میرسه یا نمیرسه این بستگی به خودش داره، تونستنش میتونه به این حد برسه، حالا خیلی البته نمیرسه، شاید از میلیارد هم یه نفر نرسه به این حد، شاید بیشتر هم حتی. تمام قوه ذاتش میشه فعل دیگه، این موجود میشه بالفعل المحض، همونطور که عقول فعاله بالفعل المحض میدن. و یسیر و قوه تو ذاتها فعلا محض، قوهی که در ذاتشه، اون قوه ذاتیش، اون فعل محض میشه، این خودش که تا حالا به نسبت صور معقوله بالقوه بود، حالا میشه بالفعل. همین که میتونست زندگی میکرد، همش با تخیل زندگی میکرد، هر چیزی رو میخواد توجه کنه، اگر جزئی بود با خیال ملاحظش میکرد، اگر کلی میخواست ملاحظه کنه بازم به صورت خیال منتشر ملاحظه میکرد، چون خیالم گاهی از اوقات میتونه بعضی چیزا رو حس کنه، یه خود وسعت بده، اون مدرک رو خود وسعت بده، میشه خیال منتشر، یعنی یه حدی از کلیت پیدا کنه. این تا حالا در مرحله خیال زندگی میکرد، چه برای درک جزئیات، چه برای درک کلیات. حالا دیگه خیال گذشته کنار شده، عقل محض، اصلا به خیال دیگه احتیاج نداره، لازم نیست اشیاء رو جزئیان ادراک بکنه، همه اشیاء رو کلیان ادراک بکنه، و ادراک کلی ما رو به جزئی میرسونه، فکر نکنید دیگه جزئی قابل ادراک نیست، همونطوری که خدا که تعقل میکنه همه جزئیات رو هم تعقل میکنه، منتها الان همین کلی، این انسان هم همه جزئیات تعقل میکنه الان همین کلی، یعنی هم دیگه احساس لازم نداره. به قول ابن سینا میگه به حدی میرسه که این آلات و وسائلی که تا حالا ابزار کارش بودن مزاحم کارش میشن. تشبیه هم میکنه، میگه که فکر کنید یه شخصی میخواد به یه مجلسی که دعوت شده بره، سوار دابه میشه، این دابه وسیله سیر اوست تا خودش به اون مجلس برسونه، حالا به اون مجلس میرسه، میخواد این دابه رو یه جا ببنده، نمیشه، میخواد این ماشین یه جا پارک کنه، جا پارک پیدا نمیکنه، حالا اینی که تا حالا وسیلش بوده از این بعد این مزاحم میشه، نمیدونه چیکار کنه، شاید هم بمونه هی دور بزنه با این ماشین مجلس تموم بشه، یه جا برای پارک هم پیدا نکنه، این وسیله میشه مزاحم. ایشون میگه که این ابزار خیال و حس و اینها که شما رو الان به درجه عقلی رسوند و بالاخره در مقدمات دست شما رو گرفت تا به اینجا رسونده، حالا از این بعد این مزاحم شماست، باید یه جور دفعش کنه، اگر تونستید دفعش کنید خب از مزاحمتش راحتید، اگر نتونستید دفعش کنید، نه دفعش کنید یعنی تعطیلش کنید، یعنی در اختیار قرارش بدید، در اختیار خودتون بگیرید، بذارید کارهایی رو براتون انجام بده که شما لازم دارید. مثلا شما میخواد امر جزئی رو تعقل کنید، یا میخواد مثلا عالم ملکوت مشاهده کنید، این خیال برای شما یه جزئیاتی رو به عنوان آیت خدا اظهار کنه تا شما از طریق این جزئی که به عنوان آیت خدا به شما داده میشه سیر کلیتون ادامه بدید. تا حالا این اگر جزئی رو به شما ارائه میداد، این جزئی رو به عنوان ظاهر جمیلی که داشت به شما نشون میداد، حالا دیگه به عنوان ظاهر جمیل نشون نمیده، به عنوان آیت خدا نشون میده، یعنی همین وسیله تعقل شماست. البته به درجاتی میرسید که حتی به اینم احتیاج ندارید، حتی به اینم احتیاج نداره، اون وقتی که انسان در حضور مطلقه دیگه احتیاج نداره که آیات رو هم ببینه، مستقیم صاحب آیات رو میبینه با بصیرتش، به اون درجات میرسه که دیگه احتیاج به خیال هم نداره، این خیال وسائل بودن که حالا دیگه باید بهش آبزون بشن، احتیاج بهش نداره. خب و خیالها عقلا محضا و بصرها بصیرتا، تا حالا با چشم میدید، اگر چیزی جلوی چشمش قرار نمیگرفت نمیتونست ببینه. حالا با بصیرت میبینه، اون دوردوها رو، اون پشت موانع رو هم میبینه. دیگه بهتر شده بصیرت. اصلا این تکلیم چشم نداره، چشمش هم ببنده، همه چی رو میبینه. و قالبها قلبن. خب ماها با قلبمون، با دلمون، حالا اون دل باطنی هرچی هست، یه چیزایی رو مشاهده میکنیم با قلبمون، ولی با تمام بدن دیگه نمیتونیم مشاهده کنیم. تمام بدن ما قلب نیست، یه قسمتی از بدن ما قلبه. با اون کشش ها برای ما درست میشه، قلب ما کشش پیدا میکنه، جذب پیدا میکنه به یه جایی. حالا اون قلب صنوبری یا اون قلبی که در دل ما هر جا هست ما اسمش رو نمیدونیم، ولی این قلب صنوبری که بعدتر اون قلبه، اون قلبی که میگن دل آرام گرفت. دل آرام گرفت نه یعنی این قلب، بلکه دل آرام گرفت اون چیزی که این مظهرشه. ایشون میگه تمام شخصی که به این درجه برسه تمام قالبش قلب میشه، یعنی تمام این بدن قلب میشه، نه فقط اون یه قسمت خاص قلب بشه. و تمام بدن جذب پیدا میکنه، تمام بدن اون حالت محبت و محبوبیت و هرچی هست، هرچی مال کار قلبه، همه رو اون انجام میده. حالا اینا رو ما داریم میگیم، تجربه هم نکردیم، اونایی که تجربه کردن ما داریم به اعتماد اونا حرف میزنیم، وقتی خودمون هم انشاءالله تجربه کردیم به دیگران میگیم تا دیگران به اعتماد ما برای افراد بعدی خودشون نقل کنن. و قالبها قلبن، یعنی و یسیر و قالبها قلبن. قالب این انسان دیگه میشه قلب، نه فقط همون یه تیکه قلب بشه، قالبش، کل قالب، کل قالب این نفس، یعنی کل بدن میشه قلب. خب این کارا رو که ما انجام میدیم تا برسیم به اون درجه اخیر که دیگه بشیم بفهم، این کارهایی که در این سیرمون انجام میدیم خودمون انجام میدیم، خودمون هی علت دوام من القوت الى الفل خارج میشیم، یا یه موجودی ما رو من القوت الى الفل خارج میکنه. ایشون میگه قبلا بحث کردیم که باید موجودی ما رو من القوت الى الفل خارج کنه، خودمون نمیتونیم خارج بشیم. اون موجود هم مخزونات ما رو من القوت الى الفل خارج میکنه، هم خود ما رو علت دوام این کار رو انجام میده تا وقتی ما به درجه فعلیت محضه برسیم هم ردیف خودش بشیم، دیگه احتیاج نداریم، وقت ما میشیم تازه میتونیم مخرج دیگران بشیم. من القوت الى الفل صحیح لا تزال، یعنی این نفس، نفس انسانی، همین نفس ناطقه، لا تزال مفتقر است الى شیء آخر ینقله و ینقلها. ینقله ضمیر، ضمیر مستتر در ینقله و ینقلها به همین شیء آخری که بعدا خواهیم گفت ملک مقربه برمیگرده، یعنی همون نقل فعال. ضمیر ظاهر ینقله به هر یک از دارائی های نفس برمیگرده، مخزونات هر یک، لذا مذکر آمده. ضمیر ینقلها به خود نفس برمیگرده. شیء دیگری لازم است که هم مخزونات، هر یک از مخزونات این انسان رو، نفس رو، و هم خود نفس رو من حد القوت الى حد العقل خارج کنند. و یقلبها، و یقلبها یعنی نفس رو، یقلبها نفس رو ترقی بده، تکامل بده. صورت رو دیگه نمیگه یقلبها، صورت رفاظه میشه، اما نفسه که باید تقلب پیدا کنه، یعنی جور به جور بشه تا بره بالا. کیفیشا یا قلبها کیفیشا. و هو ضمیر برمیگرده به شیء آخر، اون شیء آخری که مخرج من القوت الى الفعل است، ملک روحانی من ملائکه الله و نور عقلانی من انوار الله که یسوق و عباد خدا را الى رضوان الله، که هدف اصلی هر انسانی هم امور رضوان الله، همه رو به سمت رضوان خدا سوق میده، هر کس در حد قابلیتش. اگر کسی قابلیت خودش رو اعلام نکرد، تقصیر این ملک روحانی نیست، تقصیر خودشه که قابلیت نداره، ولی این ملک روحانی همه رو حل میده، منتها بعضیا میرن جلو بعضیا نمیرن. بله عقل فعال است، یادم عقل فعاله، بعضیا میگن جبرئیله، بعضی عقل فعال رو بر جبرئیل تأثیر کردن، بعضی هم تأثیر نشدن. بله کار علم هم اینطور، بعضی البته گفتن، همه فلاسفه معتقدن عقل فعال معلم انسانه، اما در این که عقل فعال رو تطبیق کنن بر جبریل، بعدی هاشون گفتن بعضی تطبیق کنن بر حضرت جبریل، گفتن این عقل فعال ما یعنی ملک مأمور تعلیم ماست، تجرد اختیاری داره، تجرد برسل برسه هرگاه بخواد میتونه بدن رو رها کنه، اما دوباره میتونه برگرده. تا وقتی خدا براش مقدر کرده میتونه بیاد بیرون، میتونه برگرده. بله، یکی از عرفا که جدیدن مرحوم شده به بچه‌هاش وصیت کرده که اگر دیدید من مردم تا 3 روز من رو دفن نکنید، چون من حالم اینه که گاهی میام بیرون دوباره میام بیرون، ممکنه یه وقتی مسافرت هم طول بکشه، تا 3 روز من رو دفن نکنید، اگه دیدید که بر نگشتم بدونید که مرگ واقعیه، مرگ اختیاری. البته رو گفته میشه، من نمیدونم حالا راستی خود رو گفته شد تا اینا، من خیلیش امضا نمی کنم، این امضا میکنم نمیدونه. نقل من یه وقتی دلیل بر این نشه که حالا اینا بوده، اصل تحققش هم میگم درو. بله، بعضی افراد داره ظاهر الاشراقیشون هم محسش هم قبوله الاشراق الخامل، اینو وارد بشم که بقیهشو انشالله بتونیم 7 سال در ادامه بدیم. بله، آدرسش همینجا. بله، الاشراق الخامل فی ان الانسان العقلی شیء واحد مبسوط. این فصلی که میخوام شروع کنیم که فصل بسیار مشکل و معضلیه، اما انشاءالله سعی میکنیم که توضیحش بدیم. البته طبق مبانی خود ایشون هم توضیح داده میشه، از مبانی ایشون بگذارید دیگه نمیشه، یعنی به جایی برخورد میکنیم که واقعا دست انداز داره. این فصلی که میخوام بحث کنیم هم ممکن است درباره انسان عقلیه، این فصل درباره انسان عقلیه، هم ممکنه بر انسان عقلی منفصل که همون رب النوع ما تفسیر کنه، هم بر انسان عقلی متصل یعنی خود ما در وقتی به درجه عقلی میرسیم. عبارات با هر دو سازگاره، با هر دو سازگاره و با هر دو سازگارش میکنیم انشاءالله. ایشون میفرماد الان بحث رو انسان عقلی که خودمون هستیم پیاده میکنیم، اشاره میکنیم به انسان عقلی که بیرون از خودمون یعنی ما، یعنی رب النوع ماست. میفرماد هر انسان عقلی شیء واحد مبسوطه، مبسوط یعنی په، یعنی وسعت دار. ما اگه دقت بکنید خودمون که هستیم کارهای زیادی رو انجام میدیم، کارهای نباتی رو انجام میدیم، کار حیوانی رو انجام میدیم، کار انسانی رو انجام میدیم. کار حیوانی هم یه کار نیست، کار زیادیه، احساس ظاهری داریم که چند تاست، 5 تاست، بعضی گفتن 8 تاست، بعضی گفتن 9 تاست، احساس باطنی داریم که 5 تاست. حرکت های شوقی که به قدر و شهوت تقسیم میشه، حرکت های مباشرتی که حرکت بالاراده گفته میشه، این همه رو ما داریم. کار نباتی هم که چند تاست. این کارا همه به اختیار، این کارا توزیع شده بین قوای ما، بین قوای ما. هر قوه کار مخصوص خودش رو انجام میده، وظیفه خودش رو به عهده داره و انسان در مجموع هم این کار رو انجام میده. هر قوه به تنهایی کاری رو انجام میده و انسان در مجموع همه رو انجام میده، منتها هر کدوم رو با قوه ای. ولی اگر انسان عقلی شد، انسان عقلی به وحدته تمام این کار رو انجام میده، احتیاج به ابزار هم نداره، احتیاج به ابزار و تعدد قوا هم نداره، او با همون عاقلیت خودش همه این کار رو انجام میده. پس مبسوطه، مبسوطه یعنی وسعت داره، یک نفری کار چندین نفر رو انجام میده، یعنی کار چندین قوه رو انجام میده. سعی وجودی پیدا میکنن، کلی عرفانی یه چیز دیگه است. بله، سعی وجودی پیدا میکنه، یعنی کمال داره، کمال پیدا میکنه، چون کمال پیدا میکنه کارا رو خودش میتونه انجام بده. اگر نقص داشت ابزار میخواست، چون واحد است و هر چه وحدت قوی تر باشه، وجود قوی تره، کمال قوی تره، پس این چون کمال قوی است کارهای زیادی میتونه انجام بده. اما اگر تنزل کرد، عقل ما تنزل کرد، یعنی آمد به درجات پایین، اونجا دیگه جمعیتش از دست میده، اون جمعیت و وسعت رو از دست میده، اینجا دیگه تفرق پیدا میکنه، کارا باید توضیح بشه. این در مورد خودمون. در مورد رب و نوعمون میخوام بحث رو هر دو پیاده کنم. در مورد رب و نوعمون، اون که اونجاست، رب و نوع ما همه کارها رو اداره میکنه به وحدته، بدون این که دیگه احتیاج به ابزار داشته باشه، خودش تنهایی همه اینا هست. ولی وقتی تنزل کرد، تنزلش میشه نفوس ماها، این دیگه تکثیر پیدا میکنه، تکثر پیدا میکنه و کارها به قوای ما واگذار میشه. همونجور که توجه میکنید هر موجودی وقتی عقلی باشد مبسوطه، وقتی که از درجه عقل پایین میاد متفرق میشه، درست مثل اون ملکه اجتهادی که بارها عرض کردم. وقتی ملکه اجتهاد وجود عقلی رو داره، هزاران مسئله در همون یه ملکه اجتهاد موجوده. وقتی تنزل میکنه میبینید که صفحات کثیره رو پر میکنه، که هر صفحه‌ای و هر قسمتی از صفحه‌ای مطلبی رو داره افاده میکنه که پخش میشه. همونایی که توی عقل جمع بودن وقتی وجود مادی پیدا میکنن همه متفرق میشن، و همین متفرقات دو مرتبه وقتی که یه نفر میاد این متفرقات رو میخونه، همه این متفرقات دوباره وقتی وجود عقلی پیدا میکنن در ذهن او جمع میشن. یعنی یه نفر که این رساله رو خونده، تمام سر تا سر رساله تو ذهنش جمعه و یه وجود واحد. پس قانون اینه که هر موجود عقلی جامع مادون باشه و به وحدت هم جامع مادون باشه، یعنی یک وجود بسیط باشه، بسیط یعنی فهم، یعنی گسترده. و وقتی که این وجود عقلی از عقلیت بیرون آمد، به هر مقدار که بیرون بیاد تفرق بیشتر پیدا کنه. اگر ما در عالم مثال تفرق مختصر پیدا میکنه، عالم ماده آمد تفرقش بیشتر میشه. این خلاصه بحثیه که ما در اینجا داریم. بعد در پایان بحثشون نتیجه گیری میکنه که انسان به جزش در عالم ماده است، به جزش در عالم عقله. و بعدم میگه که نه، انسان در تمام عوالم حتی عالم لاهوت جز داره، جزی از همه این عوالم در انسان هست، حتی عالم لاهوت که این مثلا مشکلی باید بدن گفته بشه. دو تا مسئله در اینجا مشکله. یکی این که ایشون ماهو رو با لمهو یکی میگیره، یعنی حقیقت انسان با مبدعش به وجود مبدعش موجود است، یا حقیقت عقل، انسان اشتباه گفتم، حقیقت عقل به وجود مبدعش موجوده، که این مسئله مشکلیه و توضیح داده میشه، نه به ایجاد مبدع بلکه به وجود مبدع. و یکی همین بحث که در انسان همه عوالم جزء دارن، حتی عالم لاهوت یعنی عالم اله اونم جزء، این چه جوری میشه؟ دو تا بحث، بحث مشکله. مشکل بودنش هم اینه که بالاخره میریم تو سراغ ربوبیات، میخوام یه جوری مثلا وجود عقل، عقل رو، عقل مثلا فرض عقل اول رو، عقل اول رو مشا میگه یه وجود مستقل داره که خدا ایجادش کرده. مصنف میگه که عقل موجود است به وجود خدا، نه به ایجاد خدا. این خیلی حرف سختیه. ما موجودیم به ایجاد خدا، یعنی وجود خدا نیامده برای ما، ایجاد شده ما. اما او میگه عقل موجود است به وجود خدا، یعنی گویا وجود خدا که وسیعه وجود عقل هم گرفته، یعنی عقل میره سوق ربوبی، یعنی جزء سوق ربوبی میشه، نه بیرون از سوق ربوبی، یکی از مخلوقات دیگه نمیشه. این اثباتش خیلی سنگینه. ایشون داشت اینه و در این فصلم که الان میخونیم همین رو میخواد ثابت کنه. هر چقدر مشکل بودن بحث مال اینه، نه عبارت اشکال داشته باشه، نه مطالب اشکال داشته باشه، این که اینو ما بتونیم جا بندازیم که واقعا عقل موجود است به وجود خدا، یا عقل متصل ما موجود است به وجود مبدا خودش که عقل منفصلشه، نه به ایجاد او. اینجا انداختنش میگه مشکله، ان شاءالله باید جلسه آینده هست.